آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی در روز دوشنبه 16 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت در دوشنبه 8 صبح است.
سلام، من خیرمان بخوزاده از استودیوی شهر پراگ، ساعت اینجا 5 صبح و نشر سیوم مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
امروز در دوشنبه هوا آفتابی است و 40 درجه گرم خواهد شد. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت خاتلان روزانه 41 و شبانه 21 درجه، در ولایت سخت شبانه 20 روزانه 40 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 28 شبانه 15 درجه خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز آفتابی بوده، 31-32 درجه گرم می شود.
و اکنون خبرهای آخرین. تنیش در روابط پاکستان و افغانستان در پی اظهارات روزی گذشته رئیس جمهوری حامد کرزی در حال افزودن است. کرزی در برابر خبرنگاران روز یکشنبه گفت که به خاطر حمایه کشورش از آتش شورشیان و طالبان آماده است نیروهایش را به خاک پاکستان ارسال کند. در پاسخ وزارت خارجه این کشور گفته است که همه گونه اقدام علیه شورشیان در خاک پاکستان تنها از جانب نیروهای پاکستانی گرفته خواهد شد. نخست وزیر این کشور یوسف رضا گیلانی گفت که پاکستان مداخله به قلمرو خود را اجازه نخواهد داد.
فاتمیر سیدو رئیس جمهوری کوسوو از آغاز تطبیق قانون اساسی کشورش خبر داد. در یک مراسم دیروز در پریشتینه او گفت که با شروع اجرای نکته های سرقانون روند بنیاد دولت کوسوو پایان می‌یابد. در این مراسم نماینده ویژه اتحادیه اروپا پیتر فیت شرکت داشت. طبق قانون اساسی اداره کوسوو از این به بعد از اختیار مأموریت موقتی سازمان ملل متحد بیرون و به مقامات محلی واگذار می شود.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکسمبورگ برای بررسی راه‌های برخورد با تصمیم ایرلندی راجع به عدم قبول عهدنامه اصلاحات لیسابون تشکیل جلسه میکنند. رای دهندگان در ایرلندی تنها کشوری که در زمینه این پیمان رای پرسی گذرانیده است، قبول آن را با 53% آواسان نپذیرفته، آینده پیمان را زیر سوال بردند. پیمان مذکور نمیتواند به حکم اجرا درآید تا اینکه همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا آن را نپذیرند. قرار است بررسی پیمان مذکور در محور مذاکرات رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی در پراگ با رهبران جمهوری چک، مجارستان، اسلوواکیا و لهستان امروز قرار گیرد. ملاقات مذکور در پیشروی واگذار شوی وکالت‌های رهبری دوره اتحادیه اروپا با عهده فرانسه برگزار می شود. پیمان لیسابون تقویت موقع رهبری اتحادیه اروپا را در نظر گرفته، پیشبرد فعالیت ساختارهای این نهاد را در پیشروی توسعه بیشتر به سمت شرق هدف خود قرار داده است.
وزیر خارجه مصر احمد ابوالغید گفت که ایران به خاطر تحکیم نفوذش در منطقه خاورمیانه از وسیله های مختلف سیاسی و دیپلماتی کار میگیرد. در صحبت با یک نشریه محلی ابوالغید گفت که ایران حق حمایت از منافع ملی خود را دارد، اما نباید منفعت های دولت های عربی نادیده گرفته شود. در این مصاحبهش با نشریه روز الیوسف، وزیر خارجه مصر به دست داشتن و پشتیبانی کردن جمهوری اسلامی از جنگیان در عراق و لبنان و مناطق فلسطینی اشاره کرد و گفت که در برخی حالت ها تحولات مذکور پیامدهای ناخوش داشته می تواند. حکومت مصر جزو از یک ائتلاف غیر رسمی ضد نفوذ ایران در جهان عرب می باشد.
و سازمان عفو بین الملل گفت که دولت‌های ثروتمندترین جهان مسئولیت خود را در برابر میلیون‌ها مهاجران عراقی نادیده می‌گیرند. این گروه مدافع حقوق بشر که در لندن مستقر است می‌گوید وضع مهاجران عراقی با همه مسائل مثل آدم‌ربایی و شکنجه، بدرفتاری همه‌روزه نسبتشان وخیم و ترسناک باقی می‌ماند. جامعه بین المللی کاری را برای کمک به آنها انجام نمی‌دهد و یا این کمک‌های آنها ناچیز است، می‌گوید عفو بین الملل. بعد از هجوم نیروهای امریکایی به عراق 5 سال پیش، تا امروز طبق نشاندادهای کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 4.7 میلیون بیرون از خاک و وطن خود سرسان و سرگردان می باشند. و شنونده عزیز، خبرهای بیشتر را از سامان اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اینک توجه کنید به عنوان موضوع های اصلی این نشری مجله بامدادی.
در پی اظهار نظرهای رئیس جمهوری حامد کرزی، تنش میان افغانستان و پاکستان باز هم شدت میگیرد.
در کوسوو تطبیق قانون اساسی شروع شد.
و در لندن ملاقات رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا برگزار می شود.
و در ادامه برنامه شما را با موضوع های دیگری مورد پخش برنامه شناس خواهیم کرد. از جمله امروز مصاحبه اختصاصی ما با پسر رئیس پیشین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد جان نوری و برنامه جشنواره فیلم های سازمان Human Rights Watch پخش خواهد شد.
و حالا شروع میکنیم با رویدادهای آخر افغانستان و پاکستان که دوباره به یک ماجرای نوی دیپلماتی بدل می شود. دیروز پرزیدنت افغانستان حامد کرزی گفت که با هدف دفاع از کشور خود آماده است سربازانش را برای مقابله با شورشیان و طالبان به پاکستان فرستد. و در کابل در برابر خبرنگاران گفت تا زمانی که شورشیان مستقر در پاکستان به خود حقی حمله به افغانستان، خرابکنی زیربناها و قتل کودکان را می دهند، حکومت افغانستان حقی برابر نابودسازی طالبان و پایگاه های آنها را در داخل پاکستان خواهد داشت. و افزود
افغانستان هم در دفاع از مردم و مکتب و اطفال و زندگی خود حق دفاع را داره که به طرف سرت بره و لانه های جاسوسی تروریسم از بین ببره. وظیفه افغانستان است که پشتونای پاکستان از این ظلم دهشت و ترور نجات بده. این جاده دو طرفه است. هر کس که از این جاده باعث یک جاده استفاده میکنه این فورا دو طرفه میشه.
در برابر این حامد کرزی در این نشست مطبوعاتی از اسم چند رهبری طالبان نام برد که در منزل هایشان هدف تیر قرار خواهند گرفت.
فضل الله او پاکستانی ملا عمر بیت الله مسعود داد استخبارات
فضل الله ملا عمر پاکستانی و بیت الله مسعود اینها اجندای استخباراتی و دشمنان پشتون ها هستند. از این لحاظ دشمن ما مشترک است و ضرورت است که با هم این مبارزه را پیش ببریم.
در این زمان آقای کرزی تاکید کرد که افغانستان هیچ نیت مقابله با مردم پاکستان را ندارد و همه گونه تلاش های افغان ها برای مبارزه با طالبان معنای تلاش آزاد کنی پشتوهای پاکستان است، استبداد و تروریسم را خواهد داشت. و اما خبرها از داخل پاکستان حاکی از آن است که اظهارات اخیر کرزی مایه نگرانی حکومت اسلام آباد شده است. وزارت خارجه این کشور گفته است که همه گونه اقدام علیه جنگیان در قلمرو پاکستان تنها با نیروی ارتشی این کشور انجام خواهد گرفت. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان در صحبت با اسوسییتد پرس گفت که اظهارات کرزی را خوب قبول نمی کند و پاکستان اجازه نخواهد داد که به قلمرو و یا امور داخلی این کشور مداخله به عمل آید.
بله، موضوع جنگیان و تنش ها با پاکستان طرف داغ‌تر می شود. هفته گذشته روز جمعه یا داشته باشد شنونده عزیز، گروه مسلح طالبان به زندان در قندهار حمله برده حدوداً 900 محبوس را که در میان آنها صدها طالبان هم بودند آزاد کردند. حساسیت پاکستان را در زمینه جنگیان که باور می رود در قلمرو این کشور پناه می برند، حادثه اخیر مشک اندازی آمریکایی ها هم برانگیخته است. این حادثه هفته گذشته 11 سرباز پاکستانی را کشته به جا گذاشت و مایه نگرانی اسلام آباد شد. به احتمال زیاد این بحث طرف داغ‌تر خواهد شد. شنونده عزیز، از برنامه های رادیوی آزادی پیگیری کنید تا که آخرین تحولات را در این زمینه به دست آورید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را بخونید، www.azadi.org.
www.azadi.org. و مجله بامدادی را با دیگر رویدادی مهمی روز پی میگیریم. امروز در لندن قرار است ملاقات رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش و نخست وزیر بریتانیا گوردن براون برگزار شود. قرار است دو متفق سیاسی راجع به دورنمای عراق و ایران بحث و گفتگوی انجام دهند. این آخرین بازدید بوش از لندن به حیث رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود و با همین اصلا سفری وی به اروپا هم خاتمه خواهد یافت. و دیروز شام وارد لندن شد و با ملکه الیزابت دو در کاخ وینزور ملاقات انجام داد.
باید گفت در ساعت هایی که دیروز شام بوش و براون نهار می خوردند، حدوداً 2000 نفر در میدان پارلمانی لندن یک نمایش اعتراضی تشکیل کردند. در پی زد و خورد میان نیروهای پلیس و تظاهرگران 25 نفر بازداشت شدند. اما حالا راجع به آن چه میان دو رهبر آمریکا و بریتانیا در نظر است که مورد بحث و گفتگو قرار گیرد، از علیرضا نوری‌زاده، کارشناس امور خاور میانه که در لندن مستقر است، خواهش کردیم راجع به مسائل مورد بحث بوش و براون از و موقعگیری‌های این دو رهبر را در برابر مسائل مثل ایران توضیح بدهند.
در درجه اول باید گفت آقای جورج بوش در پایان سفر اروپاییش به بریتانیا آمده، به کشوری که در تمام جریان جنگ عراق یار متحد و رفیق شفیق آمریکا بوده، چه در زمانی که آقای تونی بلر نخست وزیر رو بر عهده داشت و چه حالا که آقای گوردون براون هست. شاید به همین دلیل پرزیدنت بوش برای ابراز قدردانی خود در این سفر با آقای تونی بلر هم ملاقات میکنه. ایشون در پایان سفر اروپاییش به بریتانیا آمده. چند مسئله اساسی مورد توجه پرزیدنت بوش هست. نخست این که در عراق دو کشور به گونه‌ای نشان داده نشوند که تو گویی این دو متحد با هم اختلافی دارند یا در واقع میخواهند از همدیگه فاصله بگیرند. بریتانیا میخواد سیاست دیگری رو در عراق اتخاذ بکنه. این است که پرزیدنت بوش میخواهد به هم عراقی ها هم همسایگان عراق و هم جهانیان بگوید بین بریتانیا و ایالات متحده هیچ اختلافی در مورد عراق وجود ندارد و این دو کشور سیاست واحدی رو در عراق دنبال میکنند، به خصوص که الان میدونیم ایالات متحده مشغول مذاکره با دولت آقای نوری المالکی است بر سر پیمان امنیتی و نظامی جدیدی که
بله.
چشمنداز فردای نیروهای امریکایی در عراق و روابط دو کشور رو ترسیم میکنه. مورد دوم همونطور که شما اشاره فرمودید مسئله جمهوری اسلامی و برنامه اتمیش هست. دولت آمریکا به جمهوری اسلامی بی‌اعتماده و بر این باور است که جمهوری اسلامی در پس برنامه صلح‌آمیز اتمی خود و نیروگاه بوشهر برنامه دیگری هم در سر دارد، وگرنه دست به تأسیس کارخانجات تولید آب سنگین حداقل نمی‌زد و همینطور بسیاری از برنامه‌هاش رو از چشم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنهان نمی‌کرد. بریتانیا نیز هم صدا با ایالات متحده است. در این مورد نیز دو کشور هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند. شاید در نحوه برخورد با جمهوری اسلامی یه مقدار تفاوت‌هایی باشه، ولی الان به خصوص بعد از نشستی که در اسلوونی داشتن و 27 کشور اروپایی عملاً هم صدا با آمریکا شدن، در اینجا نیز پرزیدنت بوش حرفی در مخالفت با برنامه‌اش نخواهد شنید. و سرانجام می‌رسیم به مسئله سوم که صلح خاورمیانه است. از آنجا که آقای تونی بلر الان نماینده کورتت هست، اون چهار کشور و گروهی هست که در مسئله خاورمیانه نقش اساسی دارن، بنابراین در اینجا با آقای تونی بلر هم ملاقات میکنه و به نظر میرسد پرزیدنت بوش آرزوش این است که بریتانیا با توجه به گذشته‌ای که در خاورمیانه و فلسطین داشته نقش مؤثرتری رو در نزدیک کردن فلسطینی ها و اسرائیلی ها بر عهده گیرد.
تشکر علیرضا نوری‌زاده، کارشناس امور منطقه‌ای از لندن، راجع به سفر نهایی بوش به بریتانیا صحبت میکرد.
و حادثه مهم دیگری اخیر این است که مقامات کوسوو دیروز از شروع تطبیق قانون اساسی خود اظهارات پخش کردند. در مراسم ویژه به این مناسبت در پایتخت شهر پریشتینا رئیس جمهوری فاتمیر سیدو گفت که به حکم اجرا در آمدن سرقانون معنای انجام دور بنیادی دولت کوسوو را دارد. در این مراسم نماینده ویژه اتحادیه اروپا هم حضور داشت. درباره این همه همکاری ما سید قاسمی قیامپور گزارش می‌دهد.
چهار ماه بعد از زمان اعلان یک جانبه استقلال از سربستان در کوسوو تطبیق قانونی اساسی شروع شد. هاشم تچی سروزیر کوسوو هنوز چند روز پیش شروع تطبیق قانون را چون نخستین روز استقلال واقعی کشور ارزیابی کرده بود.
دیتیا دیه داشتین دیت تپر رنسشم پر وندن در جستو تاک ورل پر انوستیم در کمونی.
روز یک شنبه روزی بسا مهم برای کشور و همه شهروندان و همچنین برای نمایندگی های جامعه بین المللی در کوسوو می باشد. این اولین روز کوسوا چون کشور صاحب استقلال، حقوق بنیاد و دموکراسی است. این روز قانونی اساسی است که راه را برای شامل شدن به ناتو و اتحادیه اروپا هموار می‌سازد. و اما مهمتر از همه، گام گذاری کوسوا در راه دموکراسی را معین می‌کند.
با
تطبیق قانون اساسی مقامات کوسوا می‌خواهند نمایش دهند که برای به دست گرفتن لجام قدرت آماده‌اند. طبق این سند از این به بعد اداره کوسوا از ماموریت موقتی سازمان ملل متحد بیرون و به مقامات محلی واگذار می شود. ماموریت سازمان ملل متحد در کوسوا سال 1999 بعد آن تأسیس شد که نیروهای سرب زیر فشار ناتو این منطقه را ترک نمودند. و اما تا هنوز روشن نیست که ماموریت سازمان ملل متحد کدام بخش وکالت های خود را بر عهده مقامات محلی می گذارد. از جمله حد زده می شود که نظارت از بالای مقامات حفظ حقوق و سیستم دادگاهی چون پیشتر از سوی ماموریت سازمان ملل متحد و در آینده شاید در همدستی با هیئت اتحادیه اروپا صورت بگیرد. همچنین تا حال سازمان ملل متحد سرنوشت این بعدی ماموریت خوب در کوسوا بعد از اعلان استقلال این منطقه را روشن نکرده است. روسیه همپیمانی نزدیکی سربستان تهدید کرد که به همه گونه رایدهی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ختم کار ماموریت سازمان در کوسوا ویتو می گذارد. ختم فعالیت ماموریت سازمان ملل متحد معنی اعتراف استقلال کوسوا را دارد و اما مسکو چون بلگراد با مستقلیت این منطقه کاملا مخالف است. تحلیلگران حدس می‌زنند که به هر صورت سازمان ملل متحد کوسوا را با یک بارگی و به طور عاجل ترک نخواهد گفت. باریس تادیچ رئیس جمهوری سربستان شروع تطبیق قانون اساسی کوسوا را گامی غیر قانونی نامید که به گفته او پیامدهای خطر بار خواهد داشت.
شروع تطبیق قانون اساسی کوسوا و در همین لحظه برنامه فرصت مناسب میرسد که یک تنفس کوتاه بگیریم. شنونده عزیز، پسون برنامه را با گزارش ها و مصاحبه های جالب روز پی میگیریم.
مدرفت توی آب مدرفت او دوان نگاه با من بله بله نگاه نگاه با چشم من میکنه دلم بره 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 مدرفت و بخونه ای خود میشه شبیه جنونه شبیه مطار شبیه یارانه یاده که مدر اینجا خندانه مدر این شب تو تیاری جان
بله بله
بانده مجون عاشقم کدهی تو مای بینون من ده خمارت
بله بله
تو شر بیخون من ده کنورت
اوی من عاشق شدم با
چشینم دورم از فریاد کنم.
شما شنونده ای مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که به طور مستقیم از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. در این قسمتی برنامه با شما مصاحبه اختصاصی پسری رهبر پیشین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد نوری پیشکش می شود که از نگاهی برخی گروه ها چون وارث کرسی رهبری این حزب ارزیابی می شد.
بالا روی مالیات برای صاحب کاران و کشاورزان مناطق مختلف تاجیکستان طاقت فرسا می شود.
و در نیویورک جشنواره فیلم های حقوقی بشر جریان دارد، اما این همه با نوبت شنونده عزیز.
بعد در گذشت سید عبدالله نوری رئیس و مؤسس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در 2 سال قبل سر و صداها درباره انتخاب پسری بزرگش به جای وی در رسانه ها و محافل سیاسی زیاد صدا دادند. پسری آقای نوری محمد جان حالا عضو ریاست عالی شورای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و 34 سال دارد. او دانشگاه ملی تاجیکستان را با اختصاص حقوق شناس ختم کرده و حدود 3 سال در دانشگاه علوم انسانی شهرک شتاشینای فرانسه تحصیل علم کرده است. صاحب 2 فرزند بوده و به تجارت مشغول است. اما آیا این سر و صداها تا کجا واقعیت داشتند و آیا محمد جان نوری در پیرهه پدر خود گام زدنی هست یا خیر؟ در یک صحبت با او نخست پرسیدم که آیا آوازه ها درباره انتخابش به مقام رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا کجا واقعی بودند؟ وی گفت
البته تا اندازه می شود گفت که بودند، چنین حرفا حتی در زمان حیات استاد رحمت الله علیه بودند، ولی نه به اون اندازه که ثابت و محکم باشد که مثلا من حتما جایگزین استاد رحمت الله می شدم. طبیعتا این چیزها در همه جا وجود دارد. می شود گفت که در چنین حالت ها نه فقط من، چنین آواز ها بودن نسبت دیگر ها هم نه فقط من.
خب ببینید جناب محمد شریف حمدزاده رهبر روحانی حزب هم در یکی از مصاحبه های مطبوعاتیش به این موضوع اشاره کرده، گفته بودند که دایره های می خواستند سرنوشت حزب دموکرات و سرنوشت حزب سوسیالیست تاجیکستان را در حزب نهضت آزمایش کنند، یعنی این حزب را با شاخه ها قسمت کنند و با همین هدف نام شما به عنوان رهبر احتمالی حزب در رسانه ها صدا داده بودند.
راستش این مصاحبه استاد محمد شریف مزاده را خبر ندارم. درباره این که سرنوشتی که به روی دیگر حزب اومد به روی حزب ما میآید، چنین فکر و اندیشه البته وجود داشت در جامعه، ولی خوشبختانه رهبریت حزب نهضت اسلامی مسئولین توانستن که همین گونه آوازه ها را برطرف نمایند، یعنی با اتحادی که در بینشون با وجود آمد و بعد از درگذشت استاد، این اتحاد منسجمتر و بیشتر گرد و تا حال حاضر چنانه که میبینیم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اگرچند نه به اون اندازه که در زمان حیات استاد علیه رحمه فعالیت میکرد، ولی هنوز وجود دارد، منسجم است، فعالیت دارد، در تمام معرکه های سیاسی اجتماعی کار فعالیت برده استاده است.
اینکه این سر و صداها تا اندازه زمینه داشتند، یعنی این گونه خواهش ها و یا درخواست ها از جانبی هم حزبی های شما صدا می دادند و یا اینکه از جانبی مقامات؟
می توان گفت که هم از داخل حزب از جانبی طرفدارا هواداران اعضا و هم از بیرون، بیشتر از بیرون این گونه فکرها موجود بود، برای که در داخل دیگه تا اندازه را اعضاها و طرفدارانو مسئولین دیگه چقدر که گفتم بعد از درگذشت استاد کوشش میکردن که به این چیز راه ندهند، ولی در بیرون بیشتر بود این گونه اندیشه.
برخی از رهبران حزب درباره کدام یک وصیت استاد نوری حرف زدند، مثل که این وصیت درباره نفر جایگزینی آن کس در حزب بوده باشد. با شما نیز در این باره صحبت ها صورت گرفته بود؟
راستش با استاد رحمت الله علیه راجع به مسائل سیاسی اجتماعی و دیگر مسائل ها زیاد صحبت میکرد. من نه به حیث یک مشاور بگیم یا که دیگر چیز، به حیث یک دانشجو از او مسئله های زیاده را پرسجو میکردم، از او تحلیل ها و اندیشه هاش را میخواستم را پیرامون بسیار شد. اما پیرامون این چیز ما هیچگاه صحبت نداشتیم که مثلا استاد کسی را جایگزین خودش انتخاب کرده باشه، هیچگاه همچون چیزی ما نداشتیم.
و همین گونه وصیت هم نبود؟
نه وصیت هم نبود.
حزب به عنوان یک نیروی سیاسی از اظهار نظر و روشن کردن موقع خودش در برابر حوادث کشور در چندین وقت اخیر خودداری میکند و گاه هم این موقع گیری های حزب از جانب کارشناسان و حتی سفیر بریتانیا گریم لاتین مورد نکوهش قرار گرفت. گفت که حزب نهضت یک نوع مصالحه کاری میکند و مثل که نمیخواهد در این یا اون مورد نظرش به جامعه ارائه کند. سبب این در چیست به نظر شما؟
ببینید اینجا فراموش نباید کرد که یک طرفی اساسی که به کشور صلح و ثبات آورد همین حزب نهضت اسلامی است. در بسیاری مواردها گذشته ها و موقع گیری های حزب نهضت اسلامی فقط صفر به خاطر همین امنیت و صلح و ثبات کشور است. میبینیم هنوزم بعضی نارامی ها در اینجا اونجا کشور مثلا هست. ما نمیخواهیم دیگر باره همین چیزا شروع شود. ما میخواهیم همیشه صلح ثبات امنیت در کشور جاری باشد. برای این باید خیلی صبور بود. حزب نهضت اسلامی همون سیاست استاد رحمت الله علیه را پیش گرفته است و با همون پیش
می‌رود. یعنی شما به این نظر هستید که اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مورد این یا اون حادثه اتفاقاتی که در کشور میافتد صحبت کند صلح خلاصدار میشود؟
نه من این رو در نظر ندارم که اگر حزب نهضت اسلامی در مورد این یا اون پرابلم های کشور موقع خودش رو ابراز کند موقع صلح در خطر میافتد یا نه. فقط در بعضی حالت هایی که دیده میشود من اینها رو در نظر دارم که بسیار حالت ها مثلا حزب نهضت اسلامی موقع خودش رو توسط روزنامه های خودش مجله خودش و دیگر مجله های رسانه های خبری بیان میکنند. ولی خب انتخابات وجود دارم در یک جامعه دموکراتیک، در یک جامعه آزاد این چیزها همیشه وجود دارم.
مثلا وقتی میگیم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک طرفی قضیه صلح بود، یعنی یکی از سازمان های اتحادی اپوزیسیون تاجیک بود، طبیعی است که طرف دیگر این قضیه دولت فعلی تاجیکستان با رهبری جناب آقای رحمان است. اما ببینید مثلا اینقدر که صحبت ها از صلح می شود توسط رسانه های رسمی و توسط دولت مردان امروزه، تنها از نقش و مقام یک جانب صحبت می شود و آنها در این زمینه حراس هم ندارن که هر چیزی میگن باعثی مثلا از بین رفتن صلح می شود. پس چرا مثلا نمایندگان حزب نهضت اگر چیزی بگویند این باعثی نوثباتی باعثی از بین رفتن صلح؟
من گفتم محض اینکه مثلا اگر در این یا اون کار حزب نهضت اسلامی موقع خود را ابراز کنه مثلا امنیت سازمان به خطر میفتد، نه. زیاد میبینیم که حزب نهضت اسلامی در بسیار از پرابلم ها موقع خودش را بیان کرده ایستاده است.
آیا نیتی به سیاستی فراتر از چهارچوبه حزب و به اصطلاح کلون وارد شدن را دارید؟ مثلا آماده هستید که همچون نامزد به وکیل پارلمان در معرکه های انتخابات شرکت ورزید؟
آمادگی دیده شدم ولی فعلا آماده نیستم، ولی آمادگی دیده شدم. انشاءالله در آینده میبینیم چی میشه.
و اگر همین طور مثلا فعالان حزب مثلا از شما تقاضا کنند که این فرصت رسید که در انتخابات نوبتی نامزدی شما به عنوان رئیس مطرح شود، در این سمت هم آماده هستید؟
هنوز چیزی گفتن نمیتونم.
صحبتی بود با محمد جان نوری، عضو ریاستی عالی شورای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پسر بزرگ مؤسس این حزب سید عبدالله نوری.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و حالا به یک گزارش اقتصادی از تاجیکستان توجه شما را جلب میکنیم. موضع مفلس شوی کارخانجات صنعتی تاجیکستان در دو هفته اخیر در شهرهای بزرگ کشور با شرکتی کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفته ایستاده است. اخیراً در یک نشست در شهر خوجند مرکز ولایت سغد، مشکلات ورشکستگی کارخانه های منطقه موضع صحبت متخصصان و کارشناسان قرار گرفت. اهل نشست از نورسایی های زیاد قانون درباره ورشکستگی، مشکلات این روند و همچنین پرداخت خیلی دیر مبلغ کارخانه های ورشکسته اظهار نگرانی کردند. همکار ما در شهر دوشنبه اسلم مومنزاد در صحبت با اقتصاددان ها تلاش کرده است که دیگر نواقص قانون ورشکستگی را نیز آشکار کند.
کارشناسان میگویند قانونی تاجیکستان درباره ورشکست و یا برهمدهی کارخانه ها به اصلاحات نیاز دارد. به قول کارشناسان بسیاری از بندهای قانونی مذکور با قانون شهروندی تاجیکستان مخالفت داشته است و بر ضمن این دراز بودن مهلت برهمدهی کارخانه ها سرمایه‌گذاران بیرونی را نگران کرده است. طاهر عبدجبار کارشناس مسائل اقتصادی میگوید بر اساس قانون مذکور در حال حاضر جریان ورشکست کارخانه ها چهار مرحله را مرحله های مشاهده، اداره موقتی، سنجش تولیدات و سازشنامه جهانی را فرا میگیرد و تا 3 سال ادامه مییابد. آقای عبدجبار میگوید فعلا برای برهم دادن یک کارخانه و مالکان یا سرمایه گذاران آن لازم میشود 3 سال را در انتظاری سپری کنند. آقای عبدجبار میافزاید
در تاجیکستان چندین کارخانه هایی که ورشکست میشن از جمله کارخانه های با سرمایه گذاری خارجی ها ساخته شده در تاجیکستان به مشکل روبرو هستند و شکست کردن آنها و حل مشکلات اقتصادی آنها مشکل است. در مورد مدتش واقعا قابل قبول نیست که 3 سال باشد. کارخانه های بسیار بزرگی که میلیاردها دلار صرف شده برای ساختن اون، حتی اونها در مدت کمتر باید این موضوع حل فصل بکنن، زیرا این مدتی که برای ورشکست شدن اون لازم است همچنان مصرف میخواهد، هم از جانب صاحب کارخانه و اونهایی که میخوان از اون استفاده بکنن. این انتظاری 3 سال مدت بسیار دراز است.
طاهر عبدجبار کارشناس مسائل اقتصادی صحبت میکرد. کارشناسان میگویند مهلت برهمدهی را برای کارخانه های بزرگ تا 1.5 سال و برای کارخانه های خرد و میانه تا 8 ماه کاهش دادن ضرور است. اما برخی کارشناسان کاهش مهلت برهمدهی را برای کارخانه های خرد و میانه ضرور حسابند هم، ولی برای کارخانه های بزرگ به تغییر ماندن مهلت موجوده را بهتر می حسابند. ضمناً مسئله وارد نمودن تغییرات به قانون ورشکست تاجیکستان ضمن یک میزگیرد در شهر خوجند شمال تاجیکستان نیز مورد بحث قرار گرفته است. در این نشست برخی کارشناسان انجمن ضد بحرانی ادارات تاجیکستان جهت وارد کردن اصلاحات به قانون ورشکست تاجیکستان طرحی تازه را تهیه کرده قرار داده اند به پارلمان تاجیکستان ارائه نمایند. کارشناسان میگویند جریان و مهلت دراز برهمدهی کارخانه ها باعث به خودداری سرمایه گذاران از سرمایه گذاری و اقتصاد تاجیکستان می شود، زیرا قانون فعلی تاجیکستان درباره ورشکست کارخانه ها که از سال 2003 به این جانب مورد عمل قرار دارد در حالتی برهم خوردن کارخانه ها و سرمایه گذاران برگردانیدن سرمایه اشان را تنها بعد از 3 سال ممکن می گرداند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه کارشناسان به ضرورت تجدید نظر قانون ورشکستگی تاجیکستان.
اصلا شنونده عزیز، اونچی که حالا راجع به وضع صاحب کارها و کشاورزان در تاجیکستان شنیدید می‌ارزد که موضوع یک فیلم حقوق بشر شود، از جمله در جشنواره فیلم‌های سازمان مدافع حقوق بشر Human Rights Watch جای گیرد. این جشنواره هم از سال فیلم‌های مستند و بدیعی را از سراسر عالم به معرض تماشا می‌گذارد که از دردهای انسان‌ها، گروه‌های مختلف جمعیتی و مذهبی، ملی و نژادی راجع به کودکان صحبت می‌کند. امسال هم این فستیوال در شهر نیویورک جریان گرفته، پسان به بعضی شهرهای دیگر آمریکایی و اروپا راه می‌گیرد. و از محل آغاز این جشنواره همکار ما لطیفی چنین گزارش می‌دهد.
در نیویورک این روزها جشنواره فیلم‌های حقوق بشر سازمان بین‌المللی Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر در آمریکا جریان دارد. تشبثکاران این جشنواره مطمئنند که سینما به ذهن انسان‌ها تأثیری بی‌نهایت بزرگ می‌رساند و جشنواره ویژه در زمینه مسائل نقض حقوق بشر، مبارزه شخصیت‌های جداگانه، مشکلات اقلیت‌ها برای حقوقشان می‌تواند در حل این مسائل مساعدت کند. تاریخ جشنواره از سال 1994 منشأ می‌گیرد و سال 1996 در برابر نیویورک باز در پایتخت بریتانیا شهر لندن نیز دایر می‌گردد. در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی، رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی این سازمان ریچل دامبر گفت: جشنواره بین‌المللی فیلم‌های Human Rights Watch از مجموع 16 فیلم عبارت می‌باشد و سازمان ما آنها را تقریبا از همه گوشه و کنار جهان گرد هم آورده است. اکثر فیلم‌ها با موضوع‌های حقوق انسان رابطه می‌گیرد. بعضی از فیلم‌های مستند و بعضی‌هایش بدیعی‌اند. آنها را یک چیز متحد میکند، همه آنها کوشش دارند مبارزه مردم را برای حقوق انسانی خود نمایش دهند و هدف این نوارها آگاه نمودن دیگران و کوشش برانگیختن صدای همدلی با قربانیان بی‌عدالتی. در طول روزهای برگزاری جشنواره که از 13 تا 26 ایون دوام خواهد کرد، 16 فیلم مستند و بدهی به دقت تماشابینان پیشکش می‌گردد. جغرافی فیلم ها مختلف است. در اینجا محصول کاری سینماگرایان از ایالات متحده موسوم به بی‌عدالتی آمریکایی درباره نقض حقوق اهالی بومی این کشور، فیلم مشترک کارگردانان آمریکایی و کنیایی مکانی حقوق بنیاد، نوار بدهی از برزیل رفتاری خوب داشته باش، راجع به شرایط بود و باش زندانیان نابالغ، فیلم مشترک فیلمسازان لاوس و آمریکا خیانت درباره 23 سال یک اویله لاوسی که اول از جنگ شهروندی و بعدن از زندگی در هجرت اذیت میکشد و معرض تماشا گذاشته شده است. یک نوار دیگر که پیامی به آن عنوان شده است به روزنامه‌نگار روس آنا پالیتکوفسکا بخشیده شده است. یکی از سرمایه‌گذاران این فیلم کمیته دفاع از ژورنالیستان، سازمان غیر دولتی بین‌المللی مستقر در نیویورک میباشد. سروری بخش اروپا و آسیای مرکزی این سازمان نینا آگنیانوا میگوید: ما و سازمان Human Rights Watch سرمایه گذاری فیلم پیامی به آنا می باشیم. کارگردان این فیلم مستند سینماگر شویتسری ایریک برکراود است. فیلم به حیث مصاحبه های ایریک با آنا، دوستان و نزدیکان او نوار برداری شده است. در مجموع این یک نگاهی به زندگی و فعالیت آنا پالیتکوفسکا چون یک ژورنالیست، مادر، دوست و شهروندی فعال است. ایریک نه تنها با آنا همکاری میکرد، بلکه از دوستان نزدیکش محسوب میشد. آنا پالیتکوفسکا خبرنگار مستقل روزنامه نووه گازتا و از منتقدان اصلی رئیس جمهور پیشین روسیه ولادیمیر پوتین به شمار میرفت. این خانم جسور 7 اکتبر سال 2006 از جانب اشخاص نامعلوم کشته شد و سینماگر شویتسری ایریک برکراود که با پالیتکوفسکا سال 2005 همکاری میکرد، کوشش نمود بازجویی مستقل خود را انجام داده قاتلان احتمالی آنا را آشکار کند. ریچل دامبر از سازمان Human Rights Watch گفت جشنواره فیلم های آنها نخست تنها در نیویورک دایر میگشت، اما در عین حال فیلم های جشنواره در بزرگترین شهرهای آمریکا و اروپا پیشکش توجه تماشابینان خواهند شد. همین طور جشنواره مقامش را عوض کرده و نمایشگاه مبدل گشته است که همیشه در حرکت است و به همین خاطر هم شماره زیادی تماشابینان در سراسر جهان از کارهای آن باخبرند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
شورای جشنواره فیلم های حقوق بشر در نیویورک در چارچوب جشنواره سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر.
و حالا شنونده عزیز، در این لحظه برنامه شما رو به شنیدن یک آهنگ خوبه دعوت میکنیم و پس اون برنامه رو پی میگیریم. از جمله به هواداران فوتبال، به توجه هواداران فوتبال میرسانیم که بعد این آهنگ شما راجع به بازی های امروزه و نتیجه گیری بازی های دیروزه جام اروپایی معلومات خواهید گرفت.
عزیزی من شب و روز در کجایی، گرفتاری غمت گشتم نایی، کجا رفتی کجا بردی دلی من، بسوختم من زدستی بینوایی، کجا رفتی کجا بردی دلی من، سوختم من زدستی به نبایی، گهه گریم گهه خندم خدایا، که در جادوی چیل بندم خدایا، جهان گر غرق اند و از با من، چرا از غصه خورسندم خدایا، خدایا
باید زی خاکی من همی روی دلی من آن خاکی سری راهی وفاید زی خاکی من همی روی دلی
ترانه خوبی از شبنم سوریا در مجله بامدادی رادیوی آزادی صبح دوشنبه 16 ایونی سال 2008 صدا داد. شنونده عزیز، ادرسی وبسایت اینترنتی رادیوی آزادی رو فراموش نکنید، www.ozodi.org به ما نویسید و اگر فکر و نظرهای خود رو به کارمندان رادیوی آزادی فرستادنی باشید، پس به ادرس ایمیل ما نامه نویسید tajik@rfrl.org. و در این لحظه های برنامه شما رو با فشرده ای مطالب جالب صبح امروز در سامانه های اینترنتی شناس خواهم کرد
و بازی های جام اروپایی فوتبال تو رفت جالبتر و پیشگویی نشونده می شوند. ارزیابی های بازی های اخیر و انتظاری ها از امروزی جام اروپایی فوتبال نیز تقدیمتون می شود
و در برابر خبرهای ورزشی تاجیکستان شما را با قربی اسعار در بازارهای کشور شناس می کنیم. اما حالا نگاه به چند مطلب در سامانه های اینترنتی این ساعت ها. عبدالقیوم،
بله، چنان پیشتر نیز گفتیم تنش ها میان افغانستان و پاکستان در حال حاضر رو به افزایش نهاد است و سایت اینترنتی نیوزرو نیز می نویسد حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در یک نشست خبری در کابل اعلام کرده است که از استفاده نیرو علیه گروه های اکستریمیستی که از قلمرو پاکستان وارد این کشور شده و دست به کشتار مردم می زنند کار خواهد گرفت. آقای کرزی گفته است که با هدف مبارزه علیه تندروان که از طریق مرزها وارد کشور شده دست به قتل و کشتار می زنند و سپس در پایگاه های خود در پاکستان پناه می برند استفاده نیرو ناگزیر است. زیرا تاکید کرده است پرزیدنت کرزی در چنین حالت دولت حق دارد از خود دفاع کند. رئیس جمهوری افغانستان از اسلام آباد و نیروهای بین المللی دعوت کرد علیه جنگیانی که در پاکستان پناه می برند چاره‌ها اندیشد، اما مقامات پاکستان میگویند برای جنگیان در خاک خود پناهگاه ندادند. این در حالی است که تعقیب صدها جنگیان فراری از محبس قندهار که توسط طالبان روز جمعه گذشته رها شده بودند ادامه دارد. این سامانه اینترنتی نوشته است که در پی حمله طالبان به زندان قندهار 900 محکوم شده رها شدند که گفته می شود 350 نفر آنها از طالبان بودند.
راجع به تاجیکستان آیا در این صبح صادق سامانه ها چیزی نوشتند؟ عبدالقیوم،
بله، خیرامون فشرده مباحثات پیرامون سخنرانی دولت عثمان خادم ارشد پژوهشگاه فلسفه اکادمی علوم تاجیکستان در پنجمین جلسه کارشناسان مرکز خبری و تحلیلی دانشگاه دولتی مسکو در سامانه اینترنتی سنتراز رو منتشر شده است. این نشست تحت عنوان قلمرو پساشوروی نگاه به آینده تاجیکستان در سیستم هماهنگی های گئوپولیتیکی برگزار شده است که آقای عثمان همچون گزارشگری اصلی نظرات و اندیشه های خود را در رابطه به همکاری های کشورهای آسیای مرکزی با روسیه و مشکلات این منطقه در شرایط امروزه ابراز داشته است. به عقیده آقای عثمان سیاست روسیه در برابر کشورهای شوروی پیشین بازنگری جدی نشده همونو از زاویه شوروی پیشین رو اندازی می شود. از سوی دیگر ناهماهنگی و عدم تفاهم میان کشورهای آسیای مرکزی در شرایط استقلالیت کشورها امکانات رشد اجتماعی و اقتصادی را محدود کرده است. آقای عثمان برخی از مشکلات مخصوصا استفاده از ذخایر آب و انرژی و حفاظت مرزهای تاجیکستان با افغانستان را از مسائل ارزیابی کرده است که دولت‌های منطقه هیچ کدام نمی‌توانند در تنهایی حل بکنند. آقای عثمان گفته است که روسیه به عنوان یک کشور ابرقدرت و صاحب مقام خاص در منطقه میتواند در حل این مناقشات و مباحثات سهمی مؤثر بگذارد، ولی مقامات این کشور در این زمینه تلاش نمی کنند. سنترازیا رو همچنین می نویسد که اما چنین طرز برخورد در آینده برای خود روسیه مشکل ایجاد خواهد کرد، زیرا کشورهای بزرگ دیگر علکی وارد منطقه شده اند و آنها از ارائه کمک خود در این مورد استحاله نخواهند کرد. خیرامون.
بله عبدالقیوم، تشکر. و شنونده عزیز، اگر خواستید که راجع به رویدادهای اخیر تاجیکستان و جهان و نظری تحلیلگران را راجع به رویدادهای مهمی جهان بفهمید، پس وارد سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شوید، www.azadi.org. برنامه را با یک آگهی پی میگیریم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
خوب شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و در این لحظه های برنامه طبق معمول نگاه خواهیم کرد به جریان بازی ها در جام اروپایی فوتبال. امروز روز دوشنبه در گروه بی بازی ها ادامه خواهد کرد و پیش بینی ها را از بازی های امروزه از همکارم اسکندر خواجه میرزاده سوال میکنم که با ما در خط تلفن هستند. سلام اسکندر.
صبح بخیر خیرامان و شنوندگان عزیز. امروز 16 ایون بازی ها در گروه بی دایر خواهند شد. همزمان در یک وقت دسته منتخب پولش و یا لهستان با خورواتیا و دسته منتخب آستریا با آلمان روبرو می شوند. در این گروه وضعیت این گونه است که ظاهرن خورواتیا جای اول رو گرفته است و برای جای دوم هر یکی از دسته ها از روی نظریه امکانیت دارند. آلمان فعلا 3 امتیاز دارد بعد از دو بازی، دسته های لهستان و یا اینکه پولشا و آستریا 1 امتیاز دارند، ولی از روی نظریه، از روی تئوری امکان دارند که جای دویم رو اشغال نموده با بازی 4-1 نهایی راحت گیرند.
بله اسکندر، و تا کنون معلوم است که خورواتی علاقه به بازی های 4-1 فینالی راه یافته است و از این 3 دسته پولشا، آلمان و آستریا طبق پیشگویی ها توانمندی های دسته آلمان بازیگرانی دسته آلمان بیشتر است البته.
بله خیرامان، آلمان بیشتر است، ولی اگر دو روز پیش ما و شما صحبت میکردیم قبل از بازی خورواتیا، بله، هیچ کس گمان نمیکرد که خوروات ها میتوانند دسته آلمان را ناکام کنند. بله. از این رو که میداند شاید آستریا هم در بازی آخران یک گویم از خود براید و کاری را کند که در دو بازی اول کرده نتوانست، مثل آن که دیروز در گروه A دسته منتخب شویتسریا دسته منتخب پرتغالیا قهرمان این گروه، دسته ای رو که در جای اول قرار دارد، با حساب 2-0 ناکام کرد.
بله اسکندر، من میخواستم که راجع به بازی های دیروزه کمی مفصل تر صحبت کنیم، چون دیروز هنرنمایی گروه های A به انجام رسیده است و دو دسته وارد رقابت شده بود، ترکیه با جمهوری چخ و شویتسریا با پرتغالیا. پرتغالیا طوری گفتیم ناکام شده از در برابر شویتسریا و ترکو هم دست بالا شدند.
بله خیرامان، بازی اساسی در این گروه بازی دیروزه قوازمایی ترکیه با جمهوری چخ بود. چرا؟ چون که یکی از این دو دسته ها می بایست پیروز شود تا اینکه با بازی 4-1 نهایی راحت گیرد. مسئله پرتغال حل بود و از این رو توجه اساسی و تقریبا همه کانال های جهانی بازی جمهوری چخ با ترکیه را نمایش دادند و این بازی در حقیقت ارزش اون را داشت که بازی فینالی هم باشد. قسمت اول قوازمایی با هجوم های پی در پی جمهوری چخ برگزار شد. آنها در دقیقه 32 حساب را کشادند، ولی در قسمت دوم بازی جمهوری ترکیه مثل بازی دوم که با شویتسری هم باخت قسمت اول رو ورد، در قسمت دوم توانست که صورت بازی رو تغییر داده، حساب رو بالاخره به 2-1 رساند. همین گونه در قسمت دوم بازی دیروزه دسته ترک حتی بعد از اون که در دقیقه 62 دومین دفعه هم توپ به دروازه آنها وارد شد، آنها بازی رو گم نکردند، اراده و عصب خود را از دست ندادند و در 15 دقیقه که باقی مانده بود 3 دفعه توپ را به هدف رسانده جمهوری چک را با حساب 3-2 ناکام کردند و اکنون آنها به بازی 4-1 نهایی را خط گرفتند. در قوازمایی های 4-1 نهایی اگر طبق قرعه کشی که ببینیم، یعنی این بازی ها دایر می شوند 19 ایون و قهرمان گروه ا و میخورد با دسته ای که در گروه بی جای دویم را اشغال نموده است. یعنی اگر در این دسته پرتغال جای اول را گرفته است، کسی که امروز یعنی آلمان، آستریا و پولشا با گرفتن جای دوم موفق شوند، آنها با پرتغال روبرو می شوند و دسته خورواتیا که جای اول را گرفته است 20 ایون دسته خورواتیا با دسته ترکیه روبرو می شوند. خب بله،
و با این ترتیب گویم ناکامی دیروزه پرتغال هیچ معنا نخواهد داشت. اسکندر، در موقع
من با شما همچون هوادار فوتبال من با شما راضی نیستم. در اون استادیوم خیرامان اینطور است که 30,000 یا 40,000 نفر آنها بلیت خریدند، یعنی چیپته خریدند و میخواند هنرنمایی دسته را ببینند.
بله.
و برای آنها شاید فرق نداشته باشد که حساب و کتاب چی میشود، آنها میخواند یک هنرنمایی و فوتبال بازان بهترین را ببینند. و تا جایی میدانیم قبل از بازی منتخب پرتغال اعلان کرده بود که قسم اساسی فوتبال بازان رقم 1 را به بازی نمیبرارد.
بله.
و تقریبا که دسته دوم بازنگران احتیاطی بازی میکنند. ولی برای شویتسری البته این خیلی مهم بود، آنها میزبان میدان بودند و تا این وقت دو بازی رو باخته بودند و هیچ یک بار حتی توپ رو به هدف نرسوندند. ولی اکنون طرز میگویند برآمدند و از پس خود در رو خوب سخت بستند.
خب اسکندر، آیا در گروه های سی و دی چیز روشن شده است تا این زمان؟
بله خیرامون، در گروه سی قهرمان گروه هلند است و از جای اول به بازی 4-1 نهایی برآمده است و این دسته با گروه روبرو خواهد شد که در گروه دی جای دوم را اشغال میکند. این هست یا روسیه و یا اینکه شویتسیه. روسیه و شویتسیه در بازی سوم روبرو میشوند و کدام دسته که از آنها پیروز شود خواهد توانست که با هلند روبرو در بازی 4-1 نهایی قوازمایی کند. در گروه دی اسپانیا جای اول را اشغال نمود، بعد از دو بازی و دو پیروزی 6 امتیاز دارد و این دسته ظاهراً با یکی از رومانی، ایتالیا و یا فرانسه، سه دسته گروه سی که هنوز از روی نظریه گویم ظاهراً امکانیت دارند که به جای دوم گذرند در بازی سیوم و می توانند یکی از این دسته ها گویم رقیب اسپانیا شود. این است وضعیت تا امروز خیرامان.
تشکر زیاد اسکندر، و به این ترتیب یادآور میشوم شنونده عزیز که امروز همزمان دو بازی جریان خواهد گرفت. خورواتیا با لهستان و آلمان با آستریا ملاقات خواهند کرد و نتیجه های این بازی و اون چیزی رو که باید فردا از بازی های آینده انتظار داشت باز با اسکندر خواجه میرزاده فردا صبح ادامه خواهیم داد.
تشکر خیرامان.
و حالا همکار ما نرزالله لطیف شما را با نتایج بازی های مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان و دور پنجم سبقت انتخابی جام جهان 2010 آشنا می سازد.
در حالی که در آستریا و شویتسریا مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا 2008 جریان دارد، در تاجیکستان دوره دوم مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال این کشور شروع شد. دسته پروازی ناحیه بابوجان غفوروف تیم مهمان گواردیای دوشنبه را با حساب بزرگ 5-1 شکست داد و با 28 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. تیم ریگر تدازی تورسونزاده نیز دسته CSKA پامیر دوشنبه را با حساب بزرگ 4-0 مغلوب کرد. قهرمانی فعلی فوتبالی تاجیکستان با 26 امتیاز در جای دوم می باشد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم قهرمانی فوتبالی تاجیکستان ریگر تداز می گوید ما بعد انجام بازی های خود توسط تلویزیون بازی های جام اروپا را تماشا می کنیم.
خیلی که چمپیونات اروپا دوره اول نشان داد که امروز دستای قوت اروپا دستای گلند، دستای اسپانیا یا خرواتیا بازی های کل بلند ایشان میتید، دستای روسیه اومان فکر میکنم این بازی رو ایشان دادن نمیتواند. لیکن از اون سببه که ما در دوره اتحاد شوروی که با وایا رسیدیم با دستای روسیه باید مخلصی کنیم. لیکن من فکر میکنم که دو دستای پرخواه، دستای گلند و دستای اسپانیا با بازی های فینالی رو خد میگیرند.
اندیشه های محمد جان حبیب اللویف سرمربی تیمی ریگارد تادس دوری 13 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 18 ایون برگزار می شود. و خبری تازه دیگر برای مخلصان فوتبال این است که در قاره آسیا بازی های دوری 5 سبقت انتخابی جام جهان 2010 با شرکت 20 دسته منتخب ملی در 5 گروه برگزار شدند. در گروه اول استرالیا بر قطر با حساب 3-1 و عراق بر چین با نتیجه 2-1 غلبه کردند. در گروه دوم ژاپن بر تایلند با حساب 3-0 پیروز گردید. بازی بحرین و عمان با حساب 1-1 خاتمه یافت. در گروه سوم کره جنوبی بر ترکمنستان با حساب 3-1 و کره شمالی بر اردن با حساب 2-0 غالب آمدند. در گروه چهارم ازبکستان بر لبنان با حساب 3-0 و عربستان سعودی بر سنگاپور با حساب 2-0 دست بالا شدند. در گروه پنجم ایران سوریه را با حساب 2-0 و امارات متحده عرب کویت را با حساب 3-2 مغلوب ساختند. بدین ترتیب بعدی ازبکستان باز 7 دسته ملی استرالیا، بحرین، ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، عربستان سعودی و ایران به دور بعدی راه یافتند و مبارزه را برای دریافت راحت‌ها به جام جهان 2010 که در جمهوری آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد ادامه می‌دهند. دو راحت دیگر نصیب دسته های عراق یا قطر از گروه اول، امارات متحده عرب یا سوریه از گروه پنجم می شوند. بازی های دوری ششمی سبقت انتخابی جام جهان 2010 در قاره آسیا روز 22 ایون دایر می گردند. نرسالوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و حالا یک معلومات درباره ارزش سامانه در برابر پول های دیگر. بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سومونی و 41 درهم مقرر کرده است، اما در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سومونی و 43 درهم فروخته و 3 سومونی و 44-45 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 5 سومونی و 36 درهم فروخته و در بدل 5 سومونی و 30 درهم خریده می شود. بهای 10 روبل روسی در نقطه های عوض اسعار پایتخت برابر با 1 سومونی و 45 درهم است.
و در همین جا نشست سیوم و نهایی مجله ما به پایان میرسد. ما به شما روز و هفته خوب و پرمحصول کاری تمنا میکنیم شنونده عزیز.
و من عبدالقیم قیمزاد و همکارم خیرامان بقازاده با شما تا صبح فردا خداحافظی میکنیم. شاد باشید.